اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 25 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی است. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران میگوید که کشورش خواستار محو یهودیان نمی باشد، بلکه می خواهد پیروان همه ادیان در مورد آینده اسرائیل تصمیم بگیرند. پس از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی، ایران از برسمت شناختن اسرائیل خودداری کرده و از گروه های شورشی فلسطینی در برابر اسرائیل حمایت می کند. مقام های ایرانی بارها به گونه علنی خواستار محو اسرائیل شدند و اسرائیل نیز ایران را دشمن اصلی خود در شرق میانه تلقی می کند. اما خامنه ای روز جمعه گفت که محو اسرائیل به معنی محو یهودیان نیست، بلکه به گفته ای وی محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین به شمول مسلمانان، مسیحیان و یهودیان حق انتخاب حکومتشان را داشته باشند. در اثر یک انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان، 3 نیروی امنیتی این کشور کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شد. عبدالحلیم، یک مقام پلیس بلوچستان به صدای آمریکا گفت که این انفجار امروز زمانی رخ داد که یک موتر حامل نیروهای امنیتی از کنار یک موتورسایکلی که در آن بم تعبیه شده بود عبور کرد. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه بر عهده نگرفته است. بلوچستان یکی از ناامن‌ترین ایالت‌های پاکستان شمرده می‌شود که در آن بر علاوه گروه‌های تندرو چون طالبان و داعش، جدایی طلبان بلوچ نیز فعالیت دارند. هند میگوید که روابطش با پاکستان هنوز هم دچار مشکل بوده، چون پاکستان فعالانه در فعالیت‌های دهشت افغانی علیه هند دست دارد. اس جی شنکر وزیر خارجه هند روز جمعه ضمن بیان این مطلب افزود که اگر پاکستان در همکاری با هند جدی است، پس اسلام آباد آن ده شهروندان هند را که به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی تحت تعقیب بوده و اکنون در پاکستان زندگی می‌کنند، باید به هند تسلیم کند. بر بنیاد گزارش روزنامه تایمز آف ایندیا، وزیر خارجه هند همچنین گفت که پاکستان فرستادن دهشت افغانان به هند را رد نمی کند. وزیر خارجه هند در پیوند به وضعیت در منطقه کشمیر تحت کنترل این کشور گفت که وضعیت در کشمیر در حال عادی شدن می باشد. او افزود زمانی که شرایط در کشمیر مسون و امن شود، خبرنگاران خارجی می توانند از کشمیر بازدید کنند. پلیس فدرال هند روز جمعه به دفاتر محلی سازمان عفو بین الملل یورش برد. اداره تحقیقات مرکزی هند با نشر اعلامیه گفت که دفاتر محلی سازمان عفو بین الملل قوانین دریافت وجوه مالی هند را نقض کردند. در این اعلامیه آمده که یورش پلیس فدرال هند به دفاتر این سازمان حامی حقوق بشر در شهرهای بنگلورو و دهلی جدید در پی شکایت وزارت داخله هند انجام شد. سازمان عفو بین الملل که در گذشته سیاست‌های حکومت ملی‌گرای هندوها با رهبری نرندرا مودی انتقاد کرده است، سال گذشته نیز به نقض قوانین دریافت وجوه مالی متهم شده بود. سازمان عفو بین الملل در واکنش به یورش پلیس فدرال هند و دفاتر این سازمان گفت هر زمانی که این سازمان در برابر نقض حقوق بشر در هند صدا بلند می‌کند، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. این سازمان حامی حقوق بشر اخیراً حکومت هند به رهبری آقای مودی را به نقض حقوق بشر در کشمیر متهم کرد. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که کره جنوبی باید هزینه بیشتر سربازان آمریکایی مستقر در کره جنوبی را بر عهده بگیرد. آقای اسپر که روز جمعه با جیونگ کیونگ دو وزیر دفاع کره جنوبی در سئول در یک نشست امنیتی صحبت کرد، همچنین گفت که کره جنوبی باید پیمان تشریک اطلاعات استخباراتی با ژاپن را حفظ کند. وزیر دفاع آمریکا افزود که واشنگتن و سئول باید در اجرای تمرین‌های مشترک نظامیشان انعطاف‌پذیری بیشتر نشان دهند. تا این کار در تلاش‌های دیپلماتیک برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی کمک کند. این در حالی است که کره شمالی روز پنجشنبه گفت که پیشنهاد آمریکا مبنی بر آغاز دور جدید گفتگوها بین دو کشور را رد کرده است. و یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش از این پس با سودان روابط خصمانه نخواهد داشت. تیبور ناگی دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور افریقا روز جمعه گفت که واشنگتن ممکن سودان را از فهرست کشورهای حامی دهشت افغان حذف کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشن. من قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم میرویس رحمانی شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. والی ولایت ننگرهار به ولسوال های این ولایت دستور داده تا در برابر بیماری پولیو مبارزه کرده و به تطبیق کنندگان واکسین پولیو کمک کنند، برنامه خانه به خانه این کمپاین را عملی سازند. این در حالی است که به گفته مقامات صحی ننگرهار در جریان کمپاین تطبیق واکسین سرتاسری پولیو حدود 25,000 کودک در ولسوالی های ناامن از تطبیق واکسین محروم ماندند. با گزارش در رابطه از ضیاء الرحمن حسرت توجه کنید.
در مبارزه با پولیو در ننگرهار دولت نقش بارزی دارد. در ولایت ننگرهار بر علاوه اداره صحت، دوائر اطلاعات فرهنگ، ارشاد، حج و اوقاف و ریاست امور زنان نیز در برابر مرض کشنده پولیو یا فلج اطفال مبارزات مختلفی دارند. در گذشته نیز ولسوالان و قماندانان امنیه این ولایت به مبارزه با پولیو تشویق شده بودند، ولی این بار اداره ولایتی به شکل جدی از آنها خواستند تا برای واکسیناتوران در محلات تحت حاکمیتشان زمینه تطبیق واکسین را مساعد کنند. عطاءالله خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این بار والی این ولایت گفته است که در همه یان مناطق واکسین پولیو را تطبیق می نمایند که در دوره های گذشته اطفال ساکین آن از قطرات واکسین ضد پولیو باز مانده وند.
ننگرهار والی پولیو
والی صاحب در برابر پولیو مبارزه جدی را راه اندازی نموده. این موضوع برای جدی است. به ولسوالان و قماندانان امنیه همه ولسوالی ها به شکل جدی گفته که در ساحه تحت حاکمیتشان هیچ طفل از قطرات واکسین بعید نماند. با واکسیناتوران همکاری کنند، زمینه سازی کنند، همه اطفال را به شکل درست واکسین کنند. باشندگان محل نیز تاکید دارند که همکاری مسئولین ولسوالی ها باعث محو مرض پولیو در مناطق دوردست می شود. این دو تن از باشندگان ولسوالی های ننگرهارند.
نورالله هستم از ولایت ننگرهار. ما زمانی می توانیم که مرض پولیو را مکمل از بین ببریم که قماندانان امنیه و ولسوالان با ما همکاری کنند، البته با تیم واکسیناسیون.
رحمان الله هستم، باشنده ننگرهار. همکاری ولسوالا و قماندانان امنیه به خاطر از بین بردن مرض پولیو بسیار ضروری است. اینا می توانند مرض پولیو را در اطراف از بین ببرند.
بر اساس معلومات اداره صحت ننگرهار، در دوره های قبلی واکسین ضد پولیو در این ولایت در حدود 24,000 طفل واجد شرایط در دست کم 4 ولسوالی این ولایت از قطرات واکسین ضد پولیو محروم ماندند. اما با تطبیق دوره ای که بروز جمعه تطبیق گردید هنوز نتایج جان روشن نشده است.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
در پی نگرانی ها از افزایش تهدیدهای امنیتی در شاهراه بلخ جوزجان، پلیس بلخ از ایجاد پوسته‌های امنیتی خبر داده می‌گوید که وضعیت امنیتی در این شاهراه در مقایسه با ماه‌های گذشته بهتر شده است. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر این گزارش.
شاهراه بلخ جوزجان پس از شاهراه‌های بلخ بغلان و کندز بغلان که شاهد حوادث و واقعات مرگبار بود، حالا وضعیت خوبی را گواه می باشد. شاهراه بلخ جوزجان که بندر تجارتی آقینه را در ولایت فاریاب به دیگر ولایت‌های کشور پیوند می‌دهد، پیش از این با تهدیدهای جدی از سوی گروه طالبان روبرو بود. عبدالرزاق قادری، آمر امنیت پلیس بلخ، میگوید که نو پوسته در این مسیر ایجاد شده است. به گفته این مقام پلیس بلخ، در جریان 2 ماه پسین نزدیک به 12 نیروی پلیس جانهایشان را از دست دادند.
دشمن بالای نیروهای امنیتی و خصوصا بخشای که مصروف ساخت و ساز بیزار بودند، یک سلسله عملات اجرا کردند تا مانع ایجاد بیزار شوند در مسیر شاهراه نمبر 1. بله، ما قربانی دادیم. البته این نو بیزی که در مسیر شاهراه نمبر 1 ساخته شده، هم از اردوی ملی و هم از پلیس، سربازای ما یک تعدادشان جانهای شدید خود در ساخت و ساز بیزا و بعد از ایجاد بیزا که دشمن بالای بیزای ما حمله کردن ما قربانی دادیم، ولی تلفات دشمن ده ها برابر از تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی ما.
پس از دستیافتن افراد گروه طالبان به جنگ افزارهای به ویژه دوربین شبین، ارزگاه افراد این گروه نیروهای امنیتی را آماج قرار می دهند. اگر به اطراف پسته های امنیتی قریه علی خیل ولسوالی بلخ نظر اندازیم، نشانه های از درگیری نیروهای دولتی با طالبان در این پاسگاه های امنیتی دیده می شود. نیروهای امنیتی می گویند که طالبان چندین بار این پاسگاه را آماج قرار دادند. زبیولا افسر پلیس شارای بلخ می گوید
از این خانه های مردم زیادتر می زند و از بیروسون ها روبرو نمی کنند. من خانه های مردم ها چیز می کنند، مردم اذیت می کنند که شما برای این از این محل که موقت دولت چیز کنیم، سرک نام کنیم، دوگه کنیم.
شارای بلخ جوزجان یکی از بزرگترین شارای کشور شناخته شده است. روزانه صدها موتر مسافربری و باربری در این شارا رفت آمد می کنند. مسافران این شارا می گویند که هرچند امنیت این مسیر نسبت به گذشته بهتر شده است، اما هنوز هم تهدیدها وجود دارد. نور محمد و یاسین دو تن از باشندگان جوزجان می گویند
در حال که میای بعد جا است، خب شاید بیزا ساخته شده، اما بعد جا است که دید ندارن بیزا. خب جنگل است، یکم رفت آمد های دارن طالبان، بالاخره دزدی دزدی یکم جنگای بسیار انفرادی میشه دیگه. خب تهدیدها دست
بی امنیتی است، رابطه نمیتونیم دوست را خراب است، بیروبار است، نمیتونیم.
شاهراه بلخ جوزجان مسیر انتقال کالاهای بازرگانی از بندر آقینه به مزار شریف و دیگر بخش های افغانستان است. باشندگان شمال کشور میگویند که نام شدن این شاهراه زیان های بزرگ مالی را به تجارت در کشور وارد خواهد ساخت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. شاگردان صنف ششم یک مکتب در آیسلند به سفر علمی غیر معموله به منظور اندازه‌گیری یخچال‌های طبیعی می‌روند تا نتایج اندازه‌گیری‌های خود را از ذوب شدن یخچال‌ها در طول سال ثبت کرده و ببینند که تا چه حد از سال گذشته تا به حال کاهش یافته است. و به این ترتیب نخستین شاهدان از تغییر اوضاع جوی و گرمای اقلیم باشند. این گزارش را از لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
لیا شاگرد صنف هفتم و از آیسلند است. وی امراه با تیم از همصنفان خود به یک سفر غیر معمول رفت که در آنجا آنها یخچال‌های منطقه سولهای ماکول را مورد بررسی قرار دادند تا ببینند که در سال گذشته این یخچال‌ها بر اثر گرمای اقلیم تا چه حد تغییر کرده است. لیا میگوید
I think it's very beautiful. But at the same time it's very sad to see how much it has
بسیار زیباست، اما وقتی میبینی تا چه حد ذوب شدن خیلی ناراحت کننده است.
از سال 2010 بدین سو در هر ماه اکتبر جان استفنسن معلم بازنشسته مکتب شاگردان حدوداً 13 ساله را از مکتب در هولسولور دهکده تا مسافت 60 کیلومتر نزدیک به یخچال‌های طبیعی می آورد تا مشاهدات خود را از انکشافاتی که رخ می دهد ثبت کنند. نتایج حیرت آور است. سولهای ماکول واقع در بین دو دامنه کوه پوشیده از بقایای چوب در ساحه یخچال‌ها با اندازه گیری که شاگردان کرده اند به حد اوسط 40 متر در هر سال در یک دهه اخیر کاهش یافته است. بیرنا یک تن از شاگردان دیگر می گوید
It just feels so bad when, you know, everything is going away.
وقتی همه چیز از بین می رود خیلی احساس بد می کنیم و بعد از دیدن این مسئله گرم شدن کره زمین ثابت می شود. اگر فکر می کردیم که شاید اشتباه باشد، اما این وضع ثابت می سازد که اشتباه نکرده بودیم.
در یک روز بادوزان ماه اکتبر، جوانان مسلح با یک جی پی اس، یک نوار اندازه‌گیری و دو پرچم زرد، مسافت‌های پیاده را از نقاط مختلف محاسبه و در برابر بادهای شدید مبارزه می‌کنند. دانیل سیلولایت رهنمای کوهنوردی در کوهستانات آیسلند است. او میگوید
من شاهد تغییر زیادی در حجم یخچال‌های طبیعی هستم. خیلی کمتر از گذشته است. در قسمت جلوی آن نیز شکسته‌تر و پرشگافت‌تر شده و دستیابی به آن به طور فزاینده دشوار می‌شود.
پس از اتمام کار، برخی از شاگردان از دریاچه عبور می‌کنند که از اثر ذوب شده یخچال آب با رنگ قهوه‌ای جریان یافته است تا به دیواره از یخ یا جلو یخچال طبیعی برسد. یک تن از شاگردان میگوید که در آغاز هیچ آب را نمی‌دیدید، بنابراین در آغاز یخچال‌ها خیلی بزرگ بودند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که شیوع امراض در یمن به سرعت جریان داشته و اکثر مردم به خاطر کمبود جدی ادویه، تجهیزات صحی و فقدان مراقبت‌های صحی جان خود را از دست می‌دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالله پوپلزی می‌شنوید.
بعد از گذشت بیش از 5 سال جنگ در یمن، اقتصاد این کشور از هم پاشیده و سیستم مراقبت‌های صحی این کشور در حال سقوط می باشد. سازمان جهانی صحت می گوید که نصف تسهیلات طبی یمن فعال است، اما با کمبود جدی دوا، تجهیزات و کارمندان صحی مواجه است. این سازمان می گوید که در نهایت تیم‌های صحی این کشور توانایی اقدام فوری در مقابل شیوع امراض ساری را ندارد و این وضعیت با گذشت هر روز بیشتر می شود. به طور مثال، این سازمان گزارش می دهد که مرض کولرا در ماه جنوری امسال شیوع کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. 750 هزار نفر را مصاب نمود و تقریباً 100 هزار نفر را از بین برد. کریستین لندمایر سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که امراض دیگر به گونه گسترده از افراد ملکی قربانی می گیرد. این مقام ملل متحد افزود که تقریباً 1600 نفر به اسهال مبتلا شده اند که 95 تن آنان جانهای خود را از دست دادند. او علاوه کرد که هزاران نفر به بیماری ملاریا و دنگ در حال مبتلا شده اند که کمپاین ها برای محو امراضی که از طریق حشرات منتقل می شوند راه اندازی شده است.
البته یک چالش دیگر بیماری های غیر ساری است. تخمین زده می شود که 35 هزار نفر مبتلا به سرطان که در بین آنها 10% کودکانند و بیش از 1 میلیون نفر به امراض غیر ساری مبتلا اند و به خاطر زنده ماندن از مراقبت های صحی محروم می مانند. همچنان 7 هزار مریض کلیوی در سال 2019 نیاز به بازدید های هفتوار دارند.
لندمایر می گوید که هزینه ماینه آنانی که به دیالیز یا تصفیه ادرار نیاز دارند در یک سال متاسفانه $6,240 می باشد که توانایی پرداخت آن برای بسیاری از بیماران ناممکن است. یکی دیگر از خطرات کنونی رو به افزایش در این کشور جنگ زده حملات بر تأسیسات صحی می باشد. سازمان جهانی صحت می گوید که 156 حمله بر شفاخانه ها و سایر مراکز صحی از سال 2015 به این سو به ثبت رسیده است که این وضعیت توانایی کارمندان صحی را در راستای کمک در حالت اضطراری و تداوی افراد مریض متاثر می سازد. سازمان ملل متحد یمن را بدترین کشور با بحران بشری قلمداد می کند. این سازمان می گوید که نزدیک به 80% جمعیت این کشور که 24 میلیون نفر می شود نیاز به کمک و حراست جامعه جهانی دارد. همچنان 10 میلیون تن برای زنده ماندنشان به کمک های غذایی نیاز دارند و 7 میلیون تن از سوء تغذیه در این کشور جنگ زده رنج می برند.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
جلسات سمایه در مورد استیضای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ در هفته جاری به مرحله مهمتر محول شد. ماری یوانویچ، سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین، روز جمعه در مورد عملکرد دونالد ترامپ در کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان شهادت داد. خانم یوانویچ، دیپلمات سابقه دار، از جولای سال 2016 تا می 2019 سفیر آمریکا در اوکراین بود. دموکرات های مخالف معتقدند که ترامپ با فشار آوردن بر اوکراین برای تحقیق درباره جو بایدن رقیب سیاسیش از صلاحیت هایش به عنوان رئیس جمهور سوء استفاده کرده است. گزارش جم مالون خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی مشنوید.
با آغاز جلسات برای استیضاح رئیس جمهور ترامپ و تعقیب جورج کنت، ویلیام تیلر، دو دیپلمات بازنشسته، امروز ماریا یوانویچ، سفیر پیشین آمریکا در اوکراین، در کمیته استخبارات مجلس نمایندگان حضور یافت.
نمی توانم در مورد مقصد رئیس جمهور ترامپ چیزی بگویم، اما موردی که می توانم بگویم این است که تاثیراتش ترسناک است.
تیلر گفت که قصر سفید به عنوان بخشی از برنامه فشار از جانب رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تحقیق درباره جو بایدن، رقیب انتخاباتیش، مدتی کمک‌های نظامی را به اوکراین متوقف کرد.
خودداری از ارائه کمک های نظامی بدون هیچ دلیل معجب فقط برای کمک به یک کارزار سیاسی معنا می داد و بس.
سوزان لوبلوچ، تحلیلگر حقوقی دانشگاه جورج تاون، می گوید که دموکرات ها امیدوارند که جلسات تلویزیونی باعث حمایت عمومی از پرونده آنها علیه رئیس جمهور شود.
این وضعیت نیست که اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا کسی را فقط به خاطر علایق شخصیشان حذف کنند. این اشتباه خواهد بود و این چیزی نیست که در اینجا مورد بحث است. اما این در عین حال یک روند سیاسی است که تا حمایت مردم را با خود داشته باشند.
جان فورتیر، کارشناس در مؤسسه بایپاستریان، به این باور است که با توجه به این روند که استیضاح ادامه می‌یابد، دموکرات‌ها باید پرونده دو جانبه تشکیل دهند.
برای برکناری رئیس جمهور، هر دو حزب، یعنی بخش قابل توجه از هر دو حزب، باید با آن موافقت کنند. بنابراین دموکرات‌ها می‌خواهند که جنبش بسیار وسیع‌تر را در افکار عمومی ببینند و شاید این اتفاق در طول دوره تحقیقات رخ دهد. اما مطمئناً تا اکنون این تحول به طور چشمگیر اتفاق نیفتاده است.
جمهوری خواهان گفتند که شهادت شاهدان در مورد اقدامات رئیس جمهور دست دوم و دست سوم است و در نهایت اوکراین کمک‌های نظامی را دریافت کرده است. دیوین نانس، نماینده کانگریس، گفت تحقیقات استیضاح بخشی از طرح دیرینه دموکرات‌ها برای برکناری رئیس جمهور است.
با توجه به تنش دیرینه دموکرات‌ها علیه رئیس جمهور ترامپ، هر کس از دیدن همه نشانه‌های معمولی مبنی بر این که این یک کمپاین برای جلب نظر رسانه‌هاست که با دقت سازمان یافته است، متعجب نخواهند شد.
ترامپ بارها گفته است که دموکرات‌ها هیچ پرونده‌ای علیه او ندارند.
هیچ رئیس جمهور دیگر مانند من در برخوردهایش چنین شفاف نبوده است. این عمل دموکرات‌ها فریب افکار عمومی در بالاترین سطحش است و به ضرر کشور ماست.
ریچارد نیکسن در سال 1974، هنگامی که حمایت وی در نظرسنجی‌های افکار عمومی کاهش یافت، از ریاست جمهوری استعفا داد.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. رولا غنی، همسر محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، می‌گوید که ممکن گروه طالبان دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان را رها نکند. بانوی اول افغانستان در یک سخنرانی در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن همچنان گفت که خط سرخ او در مذاکرات صلح با گروه طالبان تغییر نظام و قانون اساسی افغانستان است. این در حالی است که منابع طالبان به اسوسییتد پرس و رویترز گفتند که سه زندانی عمده گروه طالبان به شمول انس حقانی که قرار بود با آزادی دو استاد آمریکایی تبادل شوند، دوباره به زندان بگرام منتقل شدند. جزئیات این مطلب را از رویا زمانی می‌شنوید.
رولوغانی بانوی اول افغانستان میگوید که او دقیقا نمیداند چرا معامله تبادله سی عضو ارشد گروه طالبان که در حبس حکومت افغانستان هستند با استادان پانتون امریکایی انجام نشد. خانم غنی این مطلب را در یک سخنرانی در انستیتوت صلح ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی بیان داشت.
وضعیت بسیار پیچیده بود و این وضعیت ساده نیست. قسمی که گفتید این کار یعنی تبادله زندانیان انجام نشد. مطمئن نیستم که چرا این کار نشد، اما شاید یکی از طرف ها به وعده‌ای که داده بود عمل نکرد و متاسفانه دو استاد آمریکایی رها نخواهند شد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی روز سه‌شنبه گفت که حکومت افغانستان انس حقانی، حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری را در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان که در اسارت طالبان قرار دارند از حبس رها خواهد کرد. انس حقانی، برادر سراج الدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و معاون گروه طالبان است. حاجی مالی خان و حافظ رشید عمری نیز از اعضای کلیدی طالبان شمرده می شوند. اما اکنون اظهارات بانوی اول افغانستان نشان می دهد که معامله تبادله این سه عضو گروه طالبان با دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان ممکن ناکام شده است. بانوی اول افغانستان همچنان در پاسخ به این پرسش که خط سرخ او در مذاکرات با گروه طالبان چیست گفت که خط سرخ وی خط سرخ زنان افغان است و به گفته بانوی اول افغانستان تغییر نظام و قانون اساسی افغانستان خط سرخ زنان افغان در مذاکره با گروه طالبان می باشد. رولاغانی افزود که طالبان در پی ایجاد یک نظام مبتنی بر باورهای دینی در افغانستانند و به گفته وی این نظام بدترین نظام‌های حکومتداری بوده چون در همچون نظام جایی برای مذاکره و مفاهمه وجود ندارد.
We want the Taliban to feel comfortable living in Afghanistan.
ما می خواهیم طالبان با آسودگی در افغانستان زندگی کنند، اما نمی خواهیم آنان باورهای خود را بر ما تحمیل کنند. آنان یعنی طالبان حق دارند باورهای خود را داشته باشند، اما آنان حق تحمیل باورهای خود را بر ما ندارند.
رولاغانی در پیوند به نقش زنان افغان در روند صلح با گروه طالبان گفت که زنان افغان اکنون بیدار شده و حراس از بلند کردن صدایشان را ندارند. بانوی اول افغانستان همچنان افزود که زنان افغان در حال حاضر به نقطه رسیدند که به گفته وی هیچ کسی نمیتواند اهمیت نقش و حضور زنان را نادیده گیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز می شود و 7 شام ادامه خواهد داشت. ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. ما هم تا ساعت 7:30 شام که یک بار دیگر روی همین موج نشرات دری رادیو آشنا آغاز میشه، همه شما را به خدا می‌سپاریم. روزتان خوش.